دین به معنی روش زندگی، راه زندگی، راه فلاح و رستگاری این هست. به همین جهت کسی که در راه فراگیری علم تلاش بکنه با ایمان و اعتقاد، نه برای اهداف به ظاهر کم ارزش مادی، نمیدونم بره استخدامی بشه، حقوق پیدا بکنه، یه زندگی حالا بخور نمیری برای خودش فراهم بکنه، که خب اینا متاسفانه این اندیشه و این طرز تفکر به فراگیری علم باعث شده که کشورهای جهان سوم عقب بیفتن و عقب بمونن. در اینجا وظیفه حکومت ها، وظیفه سیاست مداران و سیاست در جامعه این هست که به نحو درستی علم رو و جهاد رو و تلاش رو برای فراگیری علم رو و ایجاد خودباوری رو در بین جامعه به ویژه جوانان که مورد تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب هم هست، باید فراهم بشه و فراهم بکنن تا بتوانیم ما به یک جهاد علمی همه جانبه دست پیدا کنیم و به این جهاد بپردازیم.
از شما درد نکنیم. آقای دکتر مهدی نژاد، ما میخوایم یه خورده کاربردیتر و عینی تر صحبت کنیم، شنوندگانمون هم دارن دنبال میکنن. اساتید ذهنیت خودشون از جهاد و جهاد علمی گفتن، این جهاد رو باید به چه ترتیب انجام داد؟ نهادی میخواد مثلا اول انقلاب جهاد دانشگاهی تأسیس شد سال 59 بعد از انقلاب فرهنگی، یا نه همه جهادگریم به نوعی؟ حضرت علی چجوری میبینید؟
بله، ببینید، هر وقت که یک نظریه نسبتاً بنیادی در جهان علم مطرح میشه، اون به سرعت عملیاتی نمیشه. مثلا شما نظریه پردازان علم مدیریت که در دنیا هستن، نظریه‌ای رو مطرح میکنن، یواش یواش ترویج میشه، میره توی جامعه فرهیختگی و تبدیل به یک وجدان عمومی و باور اکثریتی میشه و نهایتاً به کار گرفته میشه اسمش. ما جهاد علمی و اساساً جهاد با مضافهای دیگه، مثلا جهاد اقتصادی، جهاد علمی، جهاد معنوی، جهادهای مختلفی رو میشه واقعاً با این دیدگاه تعریف کرد و مطرح کرد. این جهاد علمی الان ابعاد زیادی ازش روشن شده، مصادیق خوبی داریم، ولی هنوز نیاز به کار مفهوم سازی، تبیینی، ترویجی، گفتمان سازی و تبدیل اون به هنجار اجتماعی است. ببینید، ما در اسلام چیزی به نام میگیم امر به معروف نهی از منکر. معروف یعنی این که جامعه بپذیره این کار خوبیه، نه این که صرفا بگیم حلال یا حرام. حلال و حرام مقدمه معروف و منکر کردنه. اگه معروف بشه، اون وقت یک نفر بدون دغدغه میتونه به یک کسی دیگه بگه این کارو بکن یا این کارو نکن. ما باید جهاد علمی رو فراتر از اشتغالات در واقع عادی تبدیل به یک هنجار کنیم. یعنی یه مجاهد در این مسیر دین چطور الان مثلا برای شهدای شأن و جایگاه خیلی خوبی رو قائل هستیم و در جامعه بهش احترام میذارن، اکرام میکنن، باید این عرصه نه صرف دانشمند بودن، صرف عالم بودن، با این ویژگی هایی که بنده عرض کردم، یعنی با روی جهادی پیش رفتن، چه خودش مجاهد باشه چه جهاد در این راه رو دستور باشه. پس یک ترویج و گفتمان سازی و تبدیل هم به هنجارهای اجتماعی است که الان این کاری که شما دارید میکنید یک قسم از این قضیه هست و به نظر من کار خوبی. دومین مسئله اینه، ببینید، شما هر سندی رو که میخواید وقتی قانون تهیه بکنید، میاد میگه ما آقا اسناد بالادستی رو ببینیم. اسناد بالادستی توش چی گفته میشه؟ یه سری فرض کنید اگه برای مجلس بخوای اسناد بالادستیش میشه سیاست‌های کلی که مجمع تشخیص مصلحت تصویب میکنه. حالا اگر ما بخوایم خود مجمع بیاد سیاست کلی رو بیان بکنه، باید چه چیزی رو بالا قرار بده؟ باید ارزش‌های بنیادین اسلامی رو که از جمله جهاده. یعنی وقتی میخواد بیاد سیاست‌های کلی رو بگه، این بحث جهاد رو در آینه‌اش لحاظ کنه. پایین تر میایم، مثلا آینامه ارتقای اساتید رو در دانشگاه ها میخوایم دلیل کنیم، باید اون دوستانی که میشینن و این بحث ها رو مطرح میکنن نگاه کنن که اگر ما بخوایم به خود جهاد علمی اعتبار بدیم چه شاخصایی باید استخراج کنیم. یعنی گام دومی که مد نظر بنده هست اینه که ما جهاد علمی رو تفسیر کنیم، شاخص براش ایجاد کنیم، این شاخص رو در آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها بگنجونیم، نه اینکه باعث ریاکاری بشه یا مثلا سوری سازی بشه. به طور واقع بینانه، یعنی اگه ما دنبال این قضیه هستیم باید این قضیه رو داشته باشیم، چون اگه در صحنه عمل نیاد و مؤثر واقع نشه قاعدتا هم به اصطلاح به کارگیری نمیشه. سومین مطلب که باز به نظر من از تشویق و تجلیل از مجاهدان علمی و کارسپاری به اوناست. یعنی اگر شما در یه محیطی مثل مثلا دانشگاه تهران، میگه من 10,000 دانشجوی دکتری دارم، 30,000 کارشناسی ارشد دارم، سرجم مثلا 50,000-60,000 دانشجو دارم، 3,000 عضو هیئت علمی دارم، خب اینا همشو که یک جور یک رنگ و یک به اصطلاح چیز نیستن که. ما باید به نحوی باشه در مسئولیت گزینی ببینیم کدام یک از اینا اون شاخصایی که ما گفتیم در ادوار گذشته از خودشون نشون دادن یا آمادگی این بحث رو دارن. کسی که بیاد روی مثلا اول از همه رو حقوق و مزایا، روی جایگاه، روی نمیدونم پشتیبانی، روی فلان فلان اینا بخواد جر و بحث بکنه، معلومه که این نگاهش نگاهش، نمیگم اونا نباید باشه، اونا هم باید سرجاش باشه، ولی اینکه کدوم اول باشه دوم باشه این مهمه. پس سومین گامی که برای عملیاتی سازی جهاد علمی به نظر من مهمه این بحث انتخاب افراد شایسته بر اساس رویه جهادی در حوزه علم و فناوری.
آقای دکتر فائز مهدوی، من از اطلاعی رو به عنوان یک جهادگر عرصه سلامت و بهتاش میشناسم و آشنا هستم با کارهایی که در جاهای مختلف مملکت مثلا مناطق محروم دارید انجام میدید. شاید خود از اطلاعی یک از مصداقهای بارز این جهادگر علمی از دید من باشید و من مطمئنم که هستید. شما این به لحاظ یه مقدار عملی‌تر و کاربردی‌تر از تجربیات خودتون برای ما بگید.
عرض کردم که حالا این نظر لطف شما هستش، من خودمو به شخصه خیلی کوچکتر از این میدونم که عنوان جهادگر رو بتونم داشته باشم، اما واقعا من فکر میکنم که اگر بخوایم یه خود عملی‌تر صحبت کنیم، خب همه دوستان صحبت کردیم تا به حال در مورد اهمیت جهاد علمی و ضرورت این و به اصطلاح اینکه این خیلی امر مهمی هست، اما خب حالا باید ببینیم که برای اینکه این موضوع محقق بشه چه کار باید بکنیم. خب بالاخره ما این واقعیت رو نمیتونیم انکار بکنیم که بیمایه به قول معروف فطیر است. این جهاد علمی احتیاج به یه توجه و سرمایه گذاری داره. خب اولین قدمش بحث بودجه است. در لایحه بودجه سال 98 که همین الان تنظیم شده و تقدیم به مجلس محترم شده، 99 بله ببخشید 99، این رشد اعتبارات کلیه مراکز تحقیقاتی رشد 0% داشته. خب با این گرانی، با این افزایش قیمت ارز، با این به اصطلاح اینی که بالاخره الان یه میکروسکوپ الکترونی اگر یه قطعش خراب بشه شاید ده ها برابر احتیاج به هزینه داره تا یه تیوبش مثلا اصلاح بشه یا نمیدونم چیزش تهیه بشه، کیت آزمایشگاهی کلی هزینه بیشتری مورد نیازش هستش. خب این 0% واقعا اولین قدم انتظار ما از مجلس و کمیسیون بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس اینه که به هر حال این جهاد علمی و این به اصطلاح اقدامات مربوط به گام دوم رو عملیاتی بکنن.
احسنت.
و باید الان رشد دانشگاه ها به عنوان مراکز چیز مراکز علمی، خب واقعا یه رشد بسیار مختصری داده شده و با این هزینه ها با این شرایط موجود بیم این میره که همین الان، یعنی نگرانی رو واقعا ما مرتب هر روز باش مواجه هستیم در دانشگاه ها در بایدهای مختلف که دانشجوها دیگه نمیتونن پایان نامه بنویسن، دیگه نمیتونن در واقع پروپوزالی بدن، هی باید ارزون تر در بیارن، هی بایستی به اصطلاح با قیمت کمتری. بالاخره پایان نامه دانشجویی با قیمت‌های فعلی حداقل 25 میلیون تومان 30 میلیون تومان هزینه می‌بره. این احتیاج به اقدام عملی داره. نکته مهم دوم اینه که بخشی از این اقدامات مربوط به جهاد علمی بایستی در واحدهای اقتصادی غیر دانشگاه‌ها انجام بشه، در شرکت نفت، در پتروشیمی ها، در شرکت های فولاد، در شرکت های کارخانجات مواد غذایی. اینا باید آرندی داشته باشن. اما عملا مشاهده این هستیم که سیاست هایی برای شکل دهی آرندی در واقع واحد های تحقیق و توسعه در کارخانجات و نهادهای اقتصادی وجود نداره.
البته تو این سیستان و بلوچستان و مناطق محروم که از اتالی هم فعالیت کردید، زحمت هم کشیدید، آیا اونجا مثلا اول انقلاب پول زیادی که وجود نداشت ولی حرکت جهادگرانه؟
اتفاقا ببینید، در سیستان و بلوچستان ما الان یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور رو داریم. یعنی دانشگاه سیستان بلوچستان قد و قواره و ساختارش و سازمانش و این رس اصلا قابل مقایسه با سایر مسائل سیستان بلوچستان نیست. یعنی این بها در سالهای گذشته داده شده، این اولویت گذاری داده شده. همین الان در بخش پزشکی شما ببینید، ما یه دانشگاه علوم پزشکی زابل داریم، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان داریم، دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر داریم، دانشگاه در خود نظام دانشگاهی ما حداقل 5 تا دانشگاه اصلی دولتی و تعداد زیادی دانشگاه در اونجا داریم. واقعا فعالیت های علمی در مناطق محروم و مناطق جنوب شرق کشور ما یه اولویتی رو در سیاست گذاری ها و اقدامات اینها بوده، ولی خب باز سرمایه گذاری اینها با سرمایه گذاری مثلا دانشگاه تهران یا دانشگاه صنعتی یا دانشگاه امیرکبیر قابل مقایسه نیست. لازمه این
یعنی اونا پایین‌تره.
بله کمتره. لازمه این هستش که خلاصه یه نوع اعمال تعادلی هم بشه، یعنی یه رویکرد توجه به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در مناطق مختلف کشور هم بشه. خب ما واقعا در همین منطقه گاو سیستانی رو داریم که یه نژاد بسیار ارزنده‌ای هستش و این بایستی در واقع بیاد ژنش حفظ بشه، تکثیر بشه و سازگار با مسائل اقلیم هست. این خب واقعا مرکز تحقیقات گاو سیستانی، مراکز تحقیقات نساجی، اینا واقعا توی مناطق اینگونه‌ای که داریم در خود سیستان و بلوچستان در مناطق مختلف کشور خیلی مهمه. و اون آرندی که من عرض کردم در واقع بایستی سازمان حمایت از مصرف کنندگان نظام قیمتگذاری رو به نحوی سازمان بده که یه عددی، یه درصدی رو برای آرندی قرار بده. امروزه بسیاری از دستاوردهای علمی جهان توسط شرکت‌ها تولید میشه، بیشتر از دانشگاه‌ها حتی. آرندی‌های خیلی جدی دارن، تا 50% سود قابل تقسیمشون شرکت‌ها آرندی دارن و اینم باید در واقع در نظام سیاست‌گذاری ما اعمال بشه. به طور خلاصه برای پیاده شدن این فرمایشات مقام معظم رهبری و بحث گام دوم احتیاج به تدابیر عملی و اتخاذ سیاست‌های توسط دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای تصمیم گیری داریم تا پشتوانه‌های اقتصادی و مالی و بودجه‌ای لازم برای این کار فراهم بشه.
از شما در نکنه آقای دکتر. جناب آقای دکتر ملکیان، اگر به صورت عملی بخواید جهاد علمی رو در حوزه خودتون دیدگاهتون رو بیان بکنید ممنون میشم.
بله، من در تکمیل عرض کنم که ما واقعا دچار یک نوع شکاف و اختلاف بین نسلی هستیم که این خیلی عنوان یه مانع اصلی میتونه در بحث جهاد مطرح باشه، که تا طرف بالاخره وقتی میبینه که مقاومتی هست در برابرش سنگ اندازه میشه، نمیتونه اون تصمیم لازم رو برای جهاد بگیره. بحث دومی که جهاد دو طرف داره، یه طرفش سرباز، یه طرفش فرمانده، یه طرفش علم، یه طرفش مدیریت علمی هست. ما الان واقعا برای مدیریت علمی چه فکر کردیم؟ آیا داریم؟ این مهمتره. مدیریت دانش و اطلاعات مهمتر از خود اطلاعات خود دانش هست. حالا آقای دکتر فرمودن، آقای مدری، که ما در واقع اینم باید بیشتر توجه کنیم. بحث تسری و فراگیری جهاد علمی در دستگاه‌های دولتی و نظارتی هست که اینم باید بهش بپردازیم. حتما اگه میخوام یک کار جهادی انجام بشه، نمیشه یک فصلی رفت جلو، بخشی رفت جلو. بایستی یه مدار فراگیر و تسریابنده باشه به همه بخش‌ها و قسمت‌ها. بحث مشورت گرفتن از پیشکسوتان هم نباید فراموش بشه، به جهت اینکه بالاخره تجربیاتی اندوخته‌هایی دارن، نه به عنوان تصمیم گیر باشن، به عنوانی که بیان در واقع به نسل جدید و نوآوری ها کمک کنن. یه نکته ظریفی هم هست، حالا دوست دارم که برداشت سیاسی نشه. ببینید، ما استقلال مطلق برای هیچ کشوری در حوزه علم نداریم، قائل نمیتونیم بشیم. یعنی چیزی نیست که ما بگیم الان ما میتونیم واقعا در حوزه علم مستقل مطلق بشیم، نیاز به هیچ کشور، نه. ما باید در نظام بین‌المللی علمی باید رشد بکنیم، ما باید اون ارتباطمون رو، حرکتمون رو از نظام بین‌المللی علمی جدا نکنیم، ولی از اون طرف هم به قول شهید مطهری حزم کنیم، نه که جذب کنیم اینو.
دست شما در نکنه. جناب دکتر فرقانی شما هم دیدگاهتون اگر بفهمید کوتاه ممنون میشم.
خب عرضم بود ببینید جهاد یک مقوله فردی نیست، یک مقوله اجتماعی است، یک مقوله در واقع سیاسی است. همونطور که جهاد امنیتی، جهاد نظامی باید حتما سیستم سیاسی و سیستم اجتماعی یک جامعه بسیج بشه برای برقراری امنیت و مقابله با دشمن، در جهاد علمی هم به همین صورته. این نیست که یک فرد یا یک نفر بره خودش بپردازه، حالا شاید کارهای فردی انجام بشه اما قطعا نتیجه مطلوب نخواهد داد. جهاد علمی هم نیاز به این هستش که دولت و حکومت و جامعه به عنوان متولی اصلی ایجاد اداره جامعه و ایجاد حاکمیت در جامعه به این مقوله بپردازه و با لغلغه زبان و با گفتگو و اینکه ما این کار رو میکنیم و با شعار دادن هم نمیشه. در عمل وظیفه اصلی نظام و حکومت هست که به مقوله جهاد علمی با اختصاص بودجه های مناسب و با ایجاد زمینه های مناسب در همه زمینه های علمی در واقع جهادگران رو گرده هم بیاره، اونها رو تشویق بکنه تا بتوانند جهادگران عرصه علم نیز به جهاد موفق خودشون بپردازن و موفق باشن.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، در این برنامه که در سومین برنامه پی در پی بود که ما با تقریبا همین تیم از اساتید پرداختیم به موضوع بیانیه گام دوم انقلاب، متمرکز بودیم بر روی مسئله جهاد علمی. در خدمت اساتید بزرگواری مثل آقای دکتر مهدی نژاد نوری، جناب آقای دکتر فرقانی، جناب آقای دکتر ملکیان و جناب آقای دکتر واعظ مهتبی بودیم و فکر میکنم هم جنبه نظری و هم جنبه عملی رو اساتید خوب تبیین کردن. من توصیه میکنم که برنامه های قبلی این سری رو هم از روی وبسایت رادیو گفتگو، رادیو گفتگو دات آیار پیاده سازی کنید بشنوید، چه بسا مجموعه این برنامه ها رو اگر بشنوید مفهوم بهتری و در واقع دریافت بهتری از آنچه که در ذهنیت اساتید حاضر در استودیو بوده پیدا بکنید. به اتفاق اساتید و به اتفاق آقای دکتر احمدی نویسنده و تهیه کننده و کارگردان برنامه، من دکتر مهدی زاره با شما عزیزان خداحافظی میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما باد.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. گفتگوی علمی رو شنیدید با موضوع بیانیه گام دوم، راهبردهای جهاد علمی در گام دوم انقلاب. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت میگیم به همه شما عزیزانی که در سوگ شهادت سردار رشیدمون، سردار بیکفنمون حاج قاسم سلیمانی، همون که فدایی ملت و ولایت بود، نشسته اید و سوگوار و داغدار او هستید. سلام و درود خدا بر صلابت و استواریتان. سلام و درود خدا بر شکوه و جلال و تکریمتان، سلام و درود خدا بر عظمت و اقتدار و حضور بیمثالتان، سلام و درود خدا بر بصیرت و آگاهی و خلوص و اکرامتان، سلام و درود خدا بر ایمان و اعتقاد و عزم راسختان.
بیاد همه شهدا، بیاد علی حاجبی کنار این نهنگ‌ها، بیاد حسین یوسف الهی، بیاد محمد رضای کاظمی که وقتی اون تعقیبات را میخوند الهی حاضر صلاتی صلیتها لال حاجت من که علیها، بیاد شهید نصراللهی، بیاد شهید امینی رضوان الله تعالی علیه، بیاد آجلی محمدی، بیاد تاجیک، بیاد بینا، بیاد چی بگم من؟ بیاد مشایخی با اون حرفایی که در شب ودای کربلای پنج زد، بیاد جعفرزاده، بیاد تیاری، بیاد میرحسینی، بیاد اون قلبهای پاکی کنار نهرها، عشق امام حسین و برای خدا می تپیدند. خدایا به اون تپش قلب ها قسم، خدایا به اون رد پاها قسم، خدایا با نمازهایی که در کنار نهرها خونده شد، خدای با اون جوانهای عاشقی که تو این سنگرها و تو این کنار نهرها شهید شدند، خدای با اون جنازه‌هایی توی اروند برنگشتند، خدایا به اضطراب قلب ما و به اشتیاق قلب اونها قسمت میدیم، خدایا آخرت ما را ختم به شهادت، خدایا این آبی که این بچه ها در دلش حرکت کردن قسمت میدیم جز شهادت برای ما مخواه.
سلام و درود خدا بر تو ای سردار دلها، آنقدر از وجود تو می ترسیدند که در دل سیاه شب، آن هم نه از راه زمین بلکه آسمان، تو را پرپر کردند.
برگشتی و میگی که حرفت تنها جنگت نیست، نشون غیرتت تنها همین تیر و تفنگت نیست، توی برگشتی و انگار میخوای فانوس و برداری، تو خوب از نقشه ها از معبرا از ما خبر داری. او سردار من وقتی گلوله چارگر میشه که تو قلبای این مردم امید و عدل جاری شه. بگو سردار من خرازیه بیدار میدون ها، مگه میشه فقط اسمت بمونه رو خیابون ها.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
قصارا خداهایی که می کردی، قرار ما نبود از راهی که رفتیم برگردیم. قراریم بود مثل کاظمی روزا و شبهامون، فقط اسم حسین باشه تو دل هامون رو لب هامون. بگو سردار من از عشق از عشقای تو خلوت، بگو از خادم سربازها بودن میون خلوت. دستایی گرفتی تو با این دستی که افتاده، یه دست تو صدا داره که دلها رو تکون داده. دل عالم هوایی و دل عاشق هوایی، یه دنیا کربلایی حسینا کربلایی تا. بگو ای زنده روح زنده رود، باید که از عشقت سرود. مجنون اگر افسانه بود، اما تو در مجنون خودت مجنون شدی در خون، خودت مجنون شدی در خون. علمدارا همه زیبا چطور